توجیکستان و جهان از دوربین رادیوی آزادی برنامه خبری است مستقیما تقدیم شما و من شهلا گلخوجه گردوننده آن موضوعی که امروز 25 آوار پیشنهاد می شود. دادگاه در روسیه 11 مجری اصول مرکزی را با جرم تروریسم زندانی کرد، در بین آنها شهروندان توجیکستانی هستند. تشخیصی هزارها خواننده مکتب برای جلوگیری از ویچ، مسئولین میگویند هنگام گذراندن تشخیص قاعده های بهداری رعایت میگردند.
هر یک نفر با دستپوش های نو، با تشخیصات وای نو میگرفتن خرکت.
بعد گزارشی رادیو آزادی در ولایت ختلان یک خانواده دستنگر صاحب منزل شد، سرگردانی این خانواده سالهای طولانی ادامه داشت.
یک تقدیری الهی رفتگی بود است، یک سبب شدن مثلا امروز برای ما همه طرف ها کمک کردن.
دادگاه نظامی شهر مسکو روز 23 آنوار حکم 11 شهروند اصول مرکزی را اعلان نمود. آنها با جرم برنامه‌ریزی حمله تروریستی از 6 تا 18 سال زندان محکوم شدند. در میان آنها شهروندان توجیکستان هم هستند. تفتیشات معین کرده است که عبدالشونده ها به گروه دهشت افکن دولت اسلامی پیوسته میخواستند در شهرهای مسکو و سنکت پیتربورگ با استفاده از سلاح و مواد ترکنده خود ساخت عمل تروریستی انجام بدهند. فعلا معلوم نیست که تا کجا خود محکوم شدگان با حکم دادگروزی هستند یا نه و تا کجا جریان مرافعه منصفانه برگزار شد. نشریه های روسی میگویند FSB در امر تحقیق و بازجویی پرونده با کمک مقامات حفظ قانون کشورهای قرغیزستان و توجیکستان عمل میکرد. آنکه بازداشت نشوند بود از گیر نمودن مویچه ها مبارزه با کروپسیه پیش نمی رود. این خلاصه یک پژوهش برنامه رشدی سازمان ملل در رابطه با مبارزه با رشوه‌خوری در توجیکستان است. همکارم عبدالله اشوروف با آموزش این موضوع مشغول بود و حالا با او من چند سوال دارم. عبدالله سلام. منظور از مویچه ها و نهنگو گفتن مؤلفان این گزارش چیست؟
سلام شهلا، منظورشان این است که کارمندان عادی و زینه‌های پایانی اداره‌های دولتی با جرم رشوت ستانی بازداشت می‌شوند و پاره‌خوران کلان آشکار نشده باقی می‌مانند. برنامه رشد سازمان ملل در تاجیکستان پژوهشی را تحت عنوان کروپسی در تاجیکستان نظر جامعه انجام داد و در خلاصه آن از جمله گفته می‌شود شکار ماهیچه‌ها استوانه کروپسی و رشوه‌خوری را شکسته نمی‌تواند. مؤلفان این گزارش می‌نویسند رشوه‌خوران کلان باید یافت و جزا داده شوند تا جامعه شهروندی که به مبارزه جدی با کروپسی باور ندارد به حرف خشک و خالی نبودن مبارزه با کروپسی باور کنند.
خب عبدالله، بیشتر کارمندان کدام کسب و کار با جرم پرخوری بازداشت میشوند از روی تجربه؟
بنابر گزارش ها در تاجیکستان بیشتر معلمان، استادان دانشگاه، دختران، زمین ساز، رئیس جماعت و یا کارمندان کمیسریت های حربی در طور کارمندان آژانسی مبارزه با کروپسی میافتند. اما مسئولان آژانسی مبارزه با کروپسی میگویند در دایره قانون فعالیت دارند و در صورت شکایت وارد شدن از سوی شهروندان در رابطه با رشوت ستانی منصب داره پرخور را به جزای خود می رسانند نوابسته از منصبش. ولی بنابر ردبندی سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال و یا شفافیت بین الملل که ایندکسی پذیرش رشوه را در 180 کشور دنیا چین می کند، تاجیکستان در مقام 163 قرار دارد. نشانه آن است که میزان فساد متاسفانه بلند است در تاجیکستان. از میان کشورهای پسا شوروی استونیا در جای 21، گرجستان با مقام 48 از این نگاه موقع خوبتر دارند. ضمناً در دایره این موضوع ما نظر چند از ساکنان تاجیکستان را در رابطه با رشوت خوری پرسان شدیم و حالا پیشنهاد دارم اون را با هم ببینیم. شما
بله با هم ببینیم.
منصبداران تران کلان خودشان وظیفه است کی بازداشت کنه اورا دیگه، چون بوله وظیفه بلند است، چون کرسی بلند بند خودشان را کی بازداشت میکنه دیگه هیچ کس.
زندگی آنها، دارایی‌های آنها، ثروت آنها و طرز زیست فرزندانشان بار دیگر ثابت میکند که این همه دارایی‌ها را آنها البته که با راه مهنت و یک معاش به دست نآوردند این هیچگاه از نظرها پوشیده نمیماند.
هست بازداشت شوی هست نه که به طریق زندانی نه، به دیگر راه هم مثال.
با کدام راه؟
با راه های مبلغ با آنها را رشوه گیری رشوه داده جان خود را خلاص میکند.
تشکر عبدالله برای صحبت. در حالی که مقامات از عزم قوی در مبارزه با کرپسی حرف میزنند، ساکنان میگویند رشوه‌خوری و تمجوی منصبداران روزگاری آنها را تباه کرده است. شکایت های ساکنان بیشتر از تمجوی منصبداران هنگام تقسیمات زمین برای بنیاد خانه و کشاورزی زیاد به گوش میرسد. خلافکاری های منصبداران را هنگام تقسیمات زمین رئیس جمهور امام‌علی رحمان بارها تنقید کرده بود و باری هم اعتراف کرد که این مشکل به یک درد بی‌دوا تبدیل شده و سیاست ضد کرپسیونی حکومت در این بابت کارآمد نیست. من برنامه را ادامه می‌دهم. در تاجیکستان خواننده‌ها را از تشخیص بیماری ویچ می‌گذرانند. مرکه گرفتن خون از مؤسسین مکاتب چهار کشور از ماه آینده شروع می‌شود. مسئولین وعده می‌دهند که تشخیص با روزیگی والدین صورت می‌گیرد و نتیجه آن مخفی خواهد بود. ضرورت این تشخیص را شادمانی یتیم در گزارشش به ما و شما می‌فهماند.
وزارت تندرستی حدودی 120 هزار خواننده را تا 10 فوریه باید بسنجد که گرفتاری بیماری ویروس نارسایی مسئولیت بدن یا سپید هستند یا نه.
این چورابینی هم با مقصد آن است که ما سطح پنشوی سرعت ویروس نارسایی مسئولیت آدم را در بین کودکان و نورستان معین سازیم و این به ما امکانیت می دهد که در آینده نقشه چورابینی ها آماده سازیم و طبق آن یعنی که جهتی پیشگیری پنشوی سیرویتی ویروس نورسای مسئولیت آدم در بین کودکان و نورسان نفعالیت همونو پیش بریم.
مرکه تشخیص طبی کودکان مکتب خان با اجازه والدین آنها در داخل مکتب ها گذرانیده می شود. ماموریت تعلیمگاه ها با تشکیل مجلس به والدین از هدف این مرکه معلومات می دهند.
مجلسی پدر و مادران گذرانیده شد، تکلیف کردند که هر یک وقتی که از کودکان آنالیز گرفته می شود آنها التماس کردند که در آن اشتراک کنند. پدر و مادران از آن خواتیر بودند که مبادا امون چه زنهایی که از آنها امین آنالیز گرفته می شود مبادا برای چند کس یک سوزن استفاده برده نشود.
تشخیص گذرانم.
زرینه ظریفه و مادری دو فرزندی مکتب خون است. وقتی از او برای از تشخیص سپید گذرانیدن فرزندانش اجازت پرسیدند کمی مشوش شد. پس از صحبت با متخصصان و آموزگاران به تشخیص خونی آنها راضی شد.
من آمدم در آمدم دیدم هر یک نفر با دستپوشای نو با تشخیصات و یا نو می گرفتن خیلی کرد.
برای
من نظر من البته ضرور است. به هر یک خیلی پیشگیری است.
آغاز تشخیص طبی برای سپید در مکتب ها باعث تشویش و نگرانی برخی از والدین شده است. گروه در شبکه های اجتماعی نسبت این اقدام ناراضیگی خود را بیان کردند.
به فکر من کاری ناخوب می شود. جامعه ما تا حال نمی خوانند، نمی دانند. مثلا اگر رفت و نتیجه منفی برایت از اون همه سنف آگاه می شوند.
مسئولین مرکز پیشگیری و مبارزه با ویروس نورسایی مسئولیت آدم میگویند این اقدام به خاطر سیاتی کودکان و نورسان روی دست گرفته شده است و آن تحت نظارت شدید مسئولین گذرانیده شده، نتیجه اش کاملا مخفی نگهداری می شود.
سنجش ویروس نورسایی مسئولیت آدم در دایره چورابینی مذکور به طور رایگان عملی کرده می شود و تمامی امکانیت هایی که در این یعنی تمامی آن تست سیستم ها و دیگر مواد های لازمی که در این چورابینی مصرف می شوند از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان دسترس کرده شده است.
در میان بیش از 8000 گرفتاران بیماری ویروس نورسایی مسئولیت آدم در تاجیکستان بیش از 800 نفر کودکان هستند.
گزارش زرنگیز نوروشو و شادمانی یتیم درباره تشخیص بیماری سپید بود. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. دیروز ما در برنامه خبری از دهه عادلی وحدت برای شما گزارش داده بودیم. در این دهه آب پسمانده و برف و باران باعث فرو رفتن زمین شده است. همین حالت در بعضی مناطق ایران نیز وجود داشته است. اما به فرق از تاجیکستان در آنجا بنابر خشکسالی آب را از منابع زیرزمینی بیرون کشیدند. چنین نوی آبیاری منجر به فروریزی زمین ها گشته است. کاوی مرسیاتو گزارش میدهد.
بخش های از ایران فرو می روند. این غارها و رخنه ها نتیجه زمین لرزن نیست، بلکه پیامد استفاده بیش از حد آبی زیر زمینی است.
وقتی که شما آب از سطح زمین بیرون می کشید، بین خاک و بین سطح خاک هم آب هستش، هم هوا هستش و خاک هستش. شما آب دارید می کشید زمین، از زمین می کشید بیرون. یه فضای خالی بین دانه‌های خاک ایجاد میشه. یواش یواش اینجا منطقه بار فشاری که از بالا فشار میشه باعث میشه خاکا به هم بچسبه و یواشاش منطقه ریزش کنه و شکاف ایجاد بشه.
ایران حالا دچار خشکسالی است. برای آبیاری کشتزارها در ایران گرم و خشک آب زیادی زیر زمینی را میکشند. از این سبب زمین فرو میرود و در بعضی جای غارهای با عمق 60 متر پیدا شدند.
پدیده فرونشست پدیده مخربیه و ممکنه اثراتش رو مثل زلزله سریع احساس نکنید، ولی آثاری که به بار میاره همینطور که الان خودتون هم ملاحظه میکنید آثاری هستش که در طول زمانه و مخرب میتونه باشه. یعنی من میتونم از تاثیرات فرونشست به شما بگم اثرات مخرب فرونشست: تخریب زمینهای کشاورزی، ایجاد ترک در سطح زمین، آسیب رسوندن به مناطق مسکونی شهری، سیستم فاضلاب، ترک در جاده ها، اختلال رسانی در سیستم لولای گاز، آب.
متخصصان معلوم کردند که در جنوب ایران زمین تا 42 سانتی متر در یک سال پایین رفته است، هرچند باید از 2 تا 3 سانتی متر باشد. در این محله در جنوب تهران علامت های واضح فرو رفتن زمین دیده می شود.
نرخان نرخای بسیار بالایی است و خیلی جاها هم جایی هستن که جمعیت زیادی درش سکنا دارن و بعضن زیرساخت‌های حساسی مثل فرودگاه توشون قرار گرفته که از نظر ما اونا اولویت دارن.
سال 2018 در 97 درصد ایران به حد شاهد خشکسالی شدند. به گفته بعضی از دانشمندان مدیریت نادرست در استفاده آب وضع را بدتر کرده است. تابستان سال گذشته نارسایی آب در جنوب ایران تظاهرات برانگیخت. با ادامه خشکسالی رخنه ها در اینجا فقط یک علامت مشکلات عمیق در ایران است.
برمیگردیم به تاجیکستان. گزارش رادیو آزادی سبب گشت که یک خانواده نادار در ولایت خاتلون صاحب منزل چوروجرایی و 8 سوتک زمین شود. در مطلبی که 17 ینور نشر شد اعضای این خانواده نقل کردند که 23 سال پیش بنیاد زندگی بهتر از نوای جرگاتول به ولایت خاتلون کوچیدند و اما سرگردان گشتند. آنها سال 2013 در یک گوشه این ساختمان را که برابر به 7 متر مربع است به اوریت گرفتند و به زندگی فقیرانه خود آغاز کردند. درد دل اعضای این اویله به گوش افراد خیرخواه رسید. آنها اکنون به منزل نفساخت کوچ میبندند.
برمون این همه احواله که احساب رادیوی آزادی آمدن صورت گرفتن رفتن به همه ایان شد. ناچار بودن در همون حالت آمدگی همین آدم ها و من خواه بودم. خیلی سیان که کردن برستن این هم یک تقدیر الهی رفتگی بود است که یک سبب شدن مقصد امروز برای ما همه طرفه کمک کردن.
بعد پخش گزارش افراد زیاده به سراغ این اوله رفته و برایشان کمک کردند، اما فردی که این اوله را صاحب سرپناه نمود نام و نسبش را آشکار نمی کند. طوری معلوم شد منزل نوی خانواده بدرالدین صدرالدینوف در دهه بختروبودی شهر لواکند جایگیر است. در کره جنوبی خدمات برای حیوانات خانگی رشد میکند، زیرا شماره روزافزون مردم این جمهوری به جای فرزندداری هرچی بیشتر به تربیه سگ و گربه رو میورند. چون و چرا این موضوع رو در گزارش نوبتی میبینیم.
کره جنوبی با بحران دموگرافی مواجه شده است. در این کشور میزان تولد کودک کاهش یافته و صناعت تولید اشیا و تقاضا به هر گونه خدمات برای حیوانات خانگی افزایش مییابد. صاحبان حاضرند به سگ و گربهشان هر چیزی امکان پذیر را فراهم آورند. $100 برای غذا و بازیچه سگ دوست داشته و $50 برای لباس سال نوی وای هیچ مشکل نیست. امروز نزدیک به 3-1 خانواده های کره جنوبی در مقایسه با فرزند به حیوان خانگی میل نشان می دهند.
با امید دریافت خبر خوب برنامه امروز را پایان می دهیم. با سپاس به یکایک شما برای همراهی. تفصیلات گزارش را در آزادی ویدیو تماشا کنید. خبرهای بیشتر از این در www.azadi.org دسترس است. فرستادن عکس و نوار را به عنوان ما فراموش نکنید. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی پیشنهاد شما می شود. تا آن دم خود نگهداری. هر یک شما عزیزان باشد.
خرج میشه قیمت بالا خیلی ارزان شده 2-3 تومان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
سبابی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در فارسی
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، گلبهاری مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. در بریتانیا جستجوی هواپیمایی را که بازیگری فوتبال از دسته کاردیف امیلیانو سالا در آن بود قطع کردند. در این باره پلیس جزیره گرنسی روز 24 میانور خبر داد. به گفته پلیس هیچ امیدی نیست که سرنشین و سالا سلامت مونده باشند. در سندی که پلیس نشر کرد گفته می شود که تلاش های نهادهای حفظ حقوق و خدمات جستجویی نتیجه ندادند. نشانه از هواپیمای گم شده آشکار نشد. روزهای اخیر عملیات جستجوی پیلوت و بازیگری فوتبال با استفاده از 3 هواپیما و 5 چرخبال به طور پیوسته جریان گرفت. گفته از پلیس جزیره گرنسی که در کانال لامانش جایگیر است. موقع تاجیکستان در شاخص آزادی های اقتصادی بنیاد میراث 2019 هریتاج فاوندیشن پایین تر رفته، در میان کشورهای غالباً ناآزاد جای 122 را گرفت. در گزارشی تازه نشر بنیاد میراث که در آمریکا جایگیر است گفته می شود که موقع تاجیکستان در سال گذشته بنا به مشکلات در بخش آزادی های تجارتی و وضع صاحب کاری پایین رفته است. در گزارش آمده است که هرچند کمک به ساختارهای بانکی در برتری کار حکومت بودند، این سیستم دچار مشکلات زیاد است. فضای بدی تجارتی، مقررات بوروکراتی وزنین، مدیریت نامنظم به فضای سرمایه گذاری تأثیر گذاشته است، گفته می شود در گزارش. کوشش ها برای کمک به نگاه داشتن قربی پول خارجی امکان راهندازی چاره های دیگری پولی را کاهش می دهد. با وجود پیشرفت معین در بخش خصوصی، روند رشد در این بخش خیلی سست بوده است. گروه های کاری ازبکستان و تاجیکستان نیت دارند که تا روز 27 میانور نشانگذاری مرز دو کشور را به انجام رسانند. در این باره رسانه ها خبر می دهند. هیئت حکومتی تاشکند امروز ها در دوشنبه می باشد. در گذشته تاجیکستان و ازبکستان مرز دو طرف را پوره مشخص کرده بودند. اکنون دو طرف در خریطه خط دقیق مرزی را معین میکنند. سازشنامه بین دو دولت درباره پوره‌های جداگانه مرزی در جریان سفر پرزیدنت ازبکستان شفقت مرزیف به تاجیکستان در روزهای 9-10 مرز سال 2018 امضا شده بود. تاجیکستان و ازبکستان 1332 کیلومتر مرزی یک جای دارند. دبیر کلی ناتو ینس ستولتنبرگ روز 25 میانور گفت که گفتگوهای میان سفیران عضو ناتو و روسیه در حل بحث سری موشک‌های تهدیدکننده به اروپا بی نتیجه انجامید. در پی جلسه‌ای که در شهر بروسل برگزار شد، ستولتنبرگ گفت که حالا سرنوشت پیمان مهم زمان جنگ سرد تحت خطر است. سازش سال 1987 آید به موشک‌های میان پرواز که میان ایالات متحده آمریکا و اتحاد شوروی امضا شده بود، استحصال، آزمایش و رشد موشک‌هایی را که توان رسیدن به هدف در مسافه 500 تا 5,500 کیلومتر را دارند منع می‌کرد. این سازش در حفظ امنیت اروپا یک سند کلیدی ارزیابی می‌شد. ستولتنبرگ گفت
در جریان ملاقات پیشروی نظررسی حاصل نشد، چون که روسیه اشاره نکرد که خواستار تغییر دادن موقعش می باشد. ولی روسیه هنوز هم امکان دارد که برای موافقه برگردد و ما از روسیه دعوت می کنیم که از این امکانیت استفاده کند. مسئولیت حفظ موقع به روسیه است، چون که روسیه است که از راه رشد و مستقر کردن موشک ها شرط های سازش را نقض می کند و ضد این سازش عمل کرده است. این موشک های سنگین را ثبت کردن دشوار است، چون که آنها با سرعت هستند، توانمندی های هسته ای دارند، می توانند تا شهرهای اروپا برسند.
مسکو اتهامات این را که خلاف به سازشنامه سلاح‌ها عمل کرده است رد می‌کند و می‌گوید که سلاح نوش توان پرواز تا مسافه 480 کیلومتر را دارد و بس. مسکو انگشت اتهام را به واشنگتن اشاره کرده می‌گوید که در فکر از سرگیری رقابت نوی موشکی می‌باشد. پریزیدنت ترامپ به هیچ یک سازش کوتاه آغاز فعالیت حکومت راضی نیست، مگر که پیش پرداخت چشمگیر دیواری وعدگی به آن اضافه شود. اظهارات سخنگوی کاخ سفید سارا ساندرز در این رابطه در حال پخش شد که رهبر جناح اکثریت جمهوری خواهان در سنت میچ مکونل و رهبر دموکرات ها در سنت چک شومر برای دریافت راه سازش واخوردند. صبح 24 ژانویه سنات پیشنهادهای رقابتی دموکرات ها و جمهوری خواهان را برای پایان دادن به درازترین شده آن که 34 روز باز دوام دارد رد کرد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه آرگ.
کارمندان اداره های دولتی از جمله آموزگاران و طبیبان در ناحیه شهرتوز ولایت ختلان موظف شدند که برای ساختمان بنای حزب خلق دموکراتی در ناحیه معاش یک روزه خود را بدهند. مقامات آن را تصمیم اختیاری می دانند، ولی آموزگاران و طبیبان می گویند از آنها نپرسیده معاششان را بریدند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. یک طبیب مرکزی سلامتی شهرتوز با شرط فاش نشدن نامش روز 23 ژانویه بر رادیوی آزادی گفت معاش یک روزه آنها در ماه ژانویه به حساب بانکی حزب حاکم در ناحیه گذرانده می شود. او گفت ماهانه اش 400 سومانی و معاش یک روزش 20 سومانی است. به اطلاع پزشک مرکزی سلامتی شهر توز، سال گذشته دستکم دو دفعه معاش یک روزه او و همکارانش برای کارهای آبادی گرفته شده است. این حق پولی برای تجدید باغ دوستی خلق در شهر دوشنبه صرف شده است. طبیب میگوید از بس که معاش به این هم کم است، تلاش میکند در زمین کار کرده درآمد به دست بیاورد. به قول او آن همکارانش که پوره با معاش دولت زندگی میکنند، از این اختصارها باز هم بیشتر ناراحت میشوند. به این مانند چند ساکن دیگر ناحیه شهر توز نیز در تماس با رادیوی آزادی از نگاه داشته شدن این دستمزدشان برای کارهای آبادانی شکایت کردند، ولی همه آنها به خاطر گرفتار نشدن به غضب مقامات از افشای نامناسبشان خودداری میکنند. آموزگاران و طبیبان در حال این شکایت را میکنند که مقامات میگویند کسی را برای دادن یک مقدار معاش مجبور نکردند و این همه حق پول اختیاری صورت میگیرد. ظهورشاه پرنظرف مسئول شعبه معارف ناحیه شهر توز روز 23 ژانویه در صحبت به رادیوی آزادی گفت
برای آبادانی هیچگر نیست یک روز
مسئولان حزب خلق دموکراتی در ناحیه شهر توز نیز تاکید کردند که خود کارمندان یک دلانه راضی شدند تا معاش آنها برای بنیاد بنای حزب حاکم صرف شود. همه جان شراپوف رئیس حزب حاکم در ناحیه شهر توز روز 23 ژانویه بر رادیوی آزادی تصدیق کرد که حزب در ناحیه به تنهایی قدرت ساختن بنا را ندارد، چون فقط با اعضا حق نمیتوان ساختمان بنای حزب را انجام داد.
یا تشبوس یا مردم شد رئیس کمیته اجرایی ولایت را مجلس زالدا جانباز مجلس جانبازی گذارون هم یک پیشنهاد کرد، همون مردم دستگیری کردن که می سوزن گفت همون قتی پیشنهاد کردم مراجعه‌نامه کمیته تشکیلات ارتجایی هم راه دادیم.
اختصاص یک قسم معاش برای ساختمان بنای حزب حاکم در ناحیه شهر توز و همین طور معرکه آبادانی پدیده نو نیست. در گذشته نیز مقامات گفته بودند که کارمندان اداره های دولتی و آموزگاران و طبیبان یک قسم معاش خود را برای کارهای آبادانی یک دلانه می دادند، اما تحلیلگران چنین اقدام را نادرست می شمارند. احمد ابراهیم روزنامه‌نگار تاجک گفت به جای گرفتن معاش کارمندان بودجتی برعکس باید آنها را دستگیری کرد.
چون تماما نادرست است. از طبعای کمبیزاد برای آبادی تماما گرفتن ممکن است. اینجا در صاحبکارو بسیار از صاحبکارو سرپول که همونو بستن که یک قسمت پولشان را پس کنن در امی راه یکان جوشان کم نمیشه برای آبادی وطن.
حقوق شناسان هم میگویند جمع‌آوری مبلغ کارمندان دولتی برای یک حزب سیاسی با قانون‌های کشور مغایرت دارد. این حال بابا نظر و حقوق شناس تاجک گفت
همه آن چیزایی که عاید حزب باشد و تنها از پول خود اعضایان حزب و اونهایی که با اختیاری میتوانند مثلا مبلغ گذاری کنند. عموما مجبوری قانون هیچ وقت این چیز را اجازت نمیدید.
با این همه مبلغ عمومی ساختمان بنای حزب خلق دموکراسی در ناحیه شهرتوز معلوم نیست. مسئولان حزب فقط میگویند که بنا دو طبقه بوده، پای دیوارش آماده شده است. حزب خلق دموکراسی تاجیکستان بنا به اطلاع مسئولینش در ناحیه شهرتوز بیش از 7,500 عضو دارد. این افراد هر ماه 1% معاش خود را به عنوان اعضا حقی به صورت حساب حزب میگذرانند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
بحران در ونزوئلا تا یک هفته آخر واردی مرحله نو شده است. از یک طرف نیروهای مخالفین با رهبری گوایدو و از طرف دیگر حکومت با رهبری مادورا دعوا دارند که جلوی قدرت در دست آنهاست. روسیه از حکومت ونزوئلا طرفداری کرد، آمریکا از مخالفان. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. جان بالتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز 24 ژانویه پیشنهاد کرد که دسترسی نیکولاس مادورا رئیس جمهور ونزوئلا به منبع‌های مالی قطع کرده شود و عین زمان گفته است این منبع‌ها را در اختیار خوان گوایدو رهبری مخالفین گذارند. با گزارش خبرگزاری ریترز، جان بالتون اظهار داشته است که کشورش از روز پنجشنبه با قطع منبع‌های مالی حکومت نیکولاس مادورا اقدام خواهد کرد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید افزود:
آنچه امروز با آن بیشتر دقت می‌دهیم، رژیم غیر قانونی مادورا را از منبع‌های درآمدش جدا کردن می‌باشد. ما فکر می‌کنیم با شناخت ما از خوان گوایدو همچون پرزیدنت موقت قانونی ونزوئلا، این درآمدها باید به حکومت قانونی روند. این بسیار پیچیده است. ما با بسیار چیزهای گوناگون که باید انجام دهیم نگاه می‌کنیم، اما این در روند است.
روز 23 ژانویه ده ها هزار نفر در پایتخت و شهرهای مختلف ونزوئلا علیه حکومت نیکولاس مادورا دست به اعتراض زدند. خوان گوایدو رهبر مخالفان در میان اعتراضگران خود را رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلان کرد و سوگند یاد نمود. به دنبال این آمریکا اعلان کرد که حکومت نیکولاس مادورا غیر قانونی است و خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت می‌شناسد. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا اظهار داشت:
وقت برای بحث به پایان رسیده است. رژیم نیکولاس مادورا رئیس جمهور پیشینی ونزوئلا غیر قانونی است. رژیم وی با کسادی اخلاقی روبرو شده است و از جهت اقتصادی ناکارآمد و سخت فاسد است. من تکرار میکنم که رژیم نیکولاس مادورا رئیس جمهور پیشینی ونزوئلا غیر قانونی است. ما همه بیانات و عملهایش را غیر قانونی و بی اعتبار می دانیم.
این در حالی است که روز پنجشنبه نیکولاس مادورا فرمان داد سفارت و کنسولگری های ونزوئلا در آمریکا به فعالیت خود خاتمه دهند. وزارت امور خارجه آمریکا روز 24 ژانویه اعلان کرد که دستور خروج کارکنان غیر ضروری سفارت آمریکا در ونزوئلا از این کشور صادر شده است. روز چهارشنبه نیکولاس مادورا با دیپلمات‌های آمریکایی 72 ساعت وقت داد که خاک آن کشور را ترک کنند. با گزارش رسانه‌ها، وزارت امور خارجه آمریکا اعلان کرده است دیپلمات‌ها و کارکنان غیر ضروری از ونزوئلا خارج می‌شوند، ولی سفارت آمریکا در کاراکاس همچنان باز خواهد بود. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا درباره دیپلمات‌های آمریکایی اظهار داشت که برای وزارت امور خارجه آن کشور هیچ چیز اولاتر از سلامتی کارکنانش نیست و خیلی آشکار به حکومت مادورا درباره امنیت کارکنان گوش زد کردند. در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که فرماندهان بلندپایه ونزوئلا از نیکولاس مادورا حمایت کردند. طبق گزارش‌ها، ژنرالی که نظارت مستقیم هزاران نیرو را در اختیار دارد، روز 24 ژانویه در پهلوی نیکولاس مادورا در یک برنامه تلویزیونی حضور یافت. وزیر دفاع و یک از متحدان نیکولاس مادورا نیز هر گونه تلاش دو حاکمیتی در آن کشور را رد کرد. در همین حال نیکولاس مادورا نیز در یک برنامه تلویزیونی گفته است آنها خیال میکنند که ونزوئلا مستعمره آنهاست و تصمیم گیرنده آنها هستند. در پی تحولات اخیر در ونزوئلا کشورهای زیادی به آن واکنش نشان دادند. روسیه نیکولاس مادورا را رئیس جمهور قانونی ونزوئلا نامید و دخالت خارجی در امور داخلی این کشور را غیر قانونی خواند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرمل با اشاره به اظهارات مقامات آمریکایی هر گونه احتمال دخالت نظامی را بسیار خطرناک خواند و نسبت به آن هشدار داد.
تو تنها میشم از غم، نرو که به سر و پا میشم از غم. تو از شهری کدام آزادگانی که تا میبینم متوا میشم از غم. نرو که تو تنها میشم از غم، نرو که به سر و پا میشم از غم. تو از شهری کدام آزادگانی که تا میبینم متوا میشم از غم. لیلی 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 سری نامهربانی داره لیلی، سفر به یاری جانی داره لیلی. سری نامهربانی داره لیلی، سفر به یاری جانی داره لیلی. مگم هر جا کی باشه همراهی خود، مگم هر جا کی باشه همراهی خود. دلی از ما نشانی داره لیلی، دلی از ما نشانی داره لیلی. لیلی 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 لیلی.
تصمیم قوت‌علی مرادوف، یکی از فعالان سابق فرانت خلقی، برای اشتراک در انتخابات سال آینده پرزیدنتی با واکنش‌های مختلف روبرو شد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. برخی عزم او را جدی نگرفتند، ولی ایده دیگر تشبث او را به باد تنقید کشیدند. از جمله مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در رابطه با تصمیم قوت‌علی مرادوف سه مطلب نشر کرد و در یکی از مطلب‌ها پیشنهاد شد که او را از تشخیص طبی گذرانند. قوت‌علی مرادوف هفته گذشته از تصمیم خود برای اشتراک در انتخابات سال 2020 خبر داد. مرادوف روزی 17 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت شاید نامزدی ارزنده نباشد و آوازی ضروری را به دست نآورد، ولی به خاطر پرینسیپ‌های دموکراتی باید این حق را داشته باشد که در انتخابات با طرفدارانش اشتراک کند. نماینده سابق فرانت خلقی گفت هدف اشتراکش در انتخابات شکستن سیاست ترس است و پیشنهاد کرد که برای رعایت عدالت در بین نامزدها جمع‌آوری امضای جانبداران کاهش یابد. فعلا برای یک نامزد جمع‌آوری 210 هزار امضا ضرور است. بعد این اظهارات، قوت‌علی مرادوف مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان در وبسایت رسمیش درباره او سه مطلب نشر کرد. مقامات گفتند که مطلب‌های دیگر آماده پخشند. در حالی که کاربران در شبکه‌های اجتماعی از می او را جدی نگرفتند، به نظر می‌رسد دایره‌های حکومتی اظهارات مرادوف را جدی گرفتند. برای مثال مؤلفی مطلب رنگ بین و هالپورس در وبسایت رسمی مرکز تحقیقات نزد پرزیدنت تاجیکستان نوشته است از بین برنده سیاست ترس به نیروی خود یک ذره اعتماد ندارد و بجای از بین بردن ترس از آن می‌هراسد که اگر نامزدیش را پیشنهاد کند شماره درکاری امضاها را جمع آورده نمی‌تواند. در مطلب همچنین پیشنهاد شده است که صحتی مرادوف تشخیص شود. مؤلف مطلب مرادوف را به آن متهم کرده است که می‌خواهد زیر چتر فرانت خلقی افسران دو جانبی جنگ شهروندی را گرد آورد. در مطلب دیگر با نام دولت سازی کاری سهل نیست، مؤلف نوشته است در شرایط جهانی شوی یک زمره بدخواهان جنگ شهروندی را تحریض می‌نمایند. از این رو به نوشته او به مرکه انتخابات خنوک نظرانه و بی‌پروایانه مناسبت کردن لازم نیست. مؤلف گفته است در انتخابات‌های گذشته بارها نامزدهای دیگر اشتراک کردند، ولی مردم به امام‌علی رحمان رأی دادند. تنها اندیشه که از طرف مؤلفان مطلب‌های مرکز تحقیقات استراتژی پذیرفته شده است، پیشنهاد قوت‌علی مرادوف در مورد آوازدهی الکترونی است. اما مؤلفی که از این حرف مرادوف جانبداری کرده است، در جمله دیگر پیشنهاد تشخیص طبی حالت روحی او را کرده است. واکنش های تند به اظهار نظر قوت‌علی مرادوف در حالی است که دایره های کارشناسی تصمیم او را جدی نگرفته بودند. نگرانی ها از اظهارات بی آزار یک داوطلب کرسی ریاست در حالی است که ساختار سیاسی در تاجیکستان و سمتگیری آن مشخص است. ماه دکبر سال 2016 تاجیکستان درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت را قبول کرد که به امام علی رحمان اجازه می‌دهد یک عمر شخصی اولی تاجیکستان بماند. صرف نظر از آن که پرزیدنت آینده کی خواهد بود، سمت‌گیری سیاسی و اقتصادی کشور در هماهنگی با پیشوای ملت معین می‌شود. مؤلفان مطلب چهره‌های شناخته نیستند و رادیو آزادی نتوانست نفری از آنها را پیدا کند. سیف الله سفروف معاون اولی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان روزی 23 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها ساکنان عادی دوشنبه هستند که مطلب‌هایشان را برای نشر به مرکز تحقیقات استراتژی آوردند. این مقام مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان میگوید با مؤلفان مطلب‌های نشر شده هم نظر است که واقعا آنقدر خوبی و نیکی‌هایی که امام علی رحمان پرزیدنت کشور به مردم کرده است دیگر هیچ نفر در پهلوی او رقابت کردن نمیتواند. با این وجود سفروف میگوید مخالف اشتراک قوت علی مرادوف در انتخابات نیست. او گفت
بگذار باشد همین آدم. من طرفدارم که بگذار همین گونه آدم ها باشند. بمیسی یک آرزوی یک امریکایی که وی هم آرزوی پریزیدنت شدن دارد، بمیسی اباما که از حساب سیاه‌پوستا مثلا توانید بگذار در جامعه ما هم همین گونه یک امید با آن که هر کدام ما میتوانیم باشد. این چیزی خوب است، این چیزی بد نیست، این چیزی بسیار امیدوار کننده است و البته نتیجه های خدمتی پیش از همه باز هم امام علی رحمان.
قوت علی مرادوف میگوید پس از این اظهار نظرش تحت فشار قرار گرفته است و ظاهرا او را در جامعه نادرست فهمیدند. مرادوف روزی 23 ژانویه وقتی با ما صحبت میکرد مثل هفته گذشته قاطع نبود. او گفت به هیچ کس دشمنی ندارد و تنها میخواهد از حقوق شهروندی اش استفاده کند. مرادوف گفت منظورش از اشتراک در انتخابات پرزیدنتی این نیست که تنها خود او نامزد میشود. او گفت با هم فکرانش بر این نظر بودند که نفری را نامزد پیشنهاد میکنند و او مسئول تهیه برنامه انتخاباتی است. سال آینده دور دوم هفت ساله پرزیدنتی امام علی رحمان با آخر میرسد و تاجیکستان باید انتخابات برگزار کند. هنوز هیچ حزب و حرکت در تاجیکستان برای اشتراک در این مرکز سیاسی اظهار آمادگی نکرده است. قوت علی مرادوف بهار سال گذشته با چند پیشنهاد به کمیسیون مرکزی انتخابات از اشتراک در انتخابات پرزیدنتی خبر داد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بعد از یک هفته راهی خوروخ اشکاشیم دوباره باز و روای ماشین ها اجازه داده شد. این راه در پی ریزش برف و ترمه روزی 17 ژانویه مسدود و ده ها مسافر در راه درماندند. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سروینوز روح‌اللهی رو میکنم. در روزهای پر برف و ترمه فرایی و بسته بودن راه خوروخ اشکاشیم منزل زیست خنجربیک عنایت بیکوف و برادرش به مهمانخانه تبدیل یافت. خنجربیک با 5 عضو اویلش در دهه اندراب زندگی میکنند. منطقه آنها یک هفته به این سو در محاصره قرار داشت و مسافرانی که از این راه میگذشتند در دهه آنها درماندند. خنجربیک میگوید در این روزهای سخت 5 نفر از مسافران مهمان خاندان او بودند. این ساکن دهه اندراب اگرچه در این روزها دسترسی به مواد خوراک آسان نبود، اما مسافران را تا باز شدن راه با سرپناه و مواد خوراک تامین کرد. او گفت
در خانه خدم مردک ها بود، در خانه یکم زنک ها بودند، کودک دارو هم بسیار بودند، بسیاری ستودینت ها بودند. یک تا اشکاشی ما یک بلو کرده گذراندیم شون در مغازار هم یکون پردوکت نمونده تا به همه درجه شده شد. میمون ها را از دکنه کرده خیلی سل شون کردیم. وخون بودند، با دوشنبه هم بودند.
خنجربیک و برادرش تنها نبودند، بلکه اکثر ساکنان دهه اندراب در این روزهای سخت دری خود را برای مسافران درمانده باز کردند و بیش از 200 مسافر را مثل پیوندان خود به خانه هایشان راه داده 5 روز مهمانداری کردند. افرادی درمانده مسافرانی بودند که میخواستند از راه خوروخ اشکاشیم به منزل های خود یا مکانی ضروری سفر کنند، اما به دلیل برف زیاد زیاد و ترمفرایی روز 17 انور نتوانستند راه خود را ادامه دهند. قبول بیش از 200 مسافر راه از سوی ساکنان محلی در حال است که در روزهای بسته‌شوی راه دسترسی مردم به غذا و مواد خوراکی مشکل شده، کار و تحصیل ساکنان هم که باید با راه‌های خطرناک عبور می‌کردند دشوار گردید. خنجربیگ می‌گوید هر چند سال‌های گذشته هم در پی برف‌ریزی‌های شدید راه‌ها بسته می‌شد، اما پس از یک روز دوباره باز شده مسافران سفر خود را ادامه می‌دادند.
به این درجه که این سال بود نبود، آدم هم بسیار بود و قد بسیار چیمون در روز طول کشید، روز را درک شدن خیلی میشد یک روز یک نیم روز هم خیلی تا دو روز بسیار بسیار شد.
پس از ظهر امروز هم مسئولین نگهداری راهو در ناحیه اشکاشیم به رادیو آزادی خبر دادند که این راه ساعت 15 دوباره باز شده و حرکت ماشین ها اجازه دادند. قرغزبیکوف یک کارمند اداره نگهداری راهو در صحبت با رادیو آزادی گفت در این یک هفته حدود 50 ماشین خرد و کلان با بیش از 200 مسافر در جماعت اسکر زمیر فی ناحیه اشکاشیم درماندند. او افزود با وجود پاکسازی راهو و اجازه حرکت نقلات هنوز هم روای ساکنان به خطر نیست و هر لحظه امکانی فرامد ترما وجود دارد. قرغزبیگ میگوید مهم این بود که مسافران را ساکنان در خانه های خود جای دادند. با گفته این مصاحبه ما بلندی برف در این منطقه به بیش از 1.5 متر برابر بوده و حالا با گرم شدن هوا پایین شده است.
روز نه جماعت ما اینا خورف طرف نویش کوشم اشکوشم با بالا طرف و خود تو ما بعد موندن اون جواب مردم بیچاره دست گیر کردن خونه به خونه اومدن چورکسه پنج کسه سر خود جای بردن شون.
ساکنان محلی میگویند در لحظه های اولی باز شدن راه از فوند ذخیره های پرزیدنت به این منطقه خلطه های ارد دسترس شد که با نرخ 170 سومانی به ساکنان فروخته شد. برف‌ریزی شدید و ترمافرایی های هفته گذشته در تاجیکستان دست کم جان 5 نفر را بوده است. مقامات کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان گفتند در پی برف‌ریزی های پی هم در بدخشان 3 نفر و در سوغ 2 نفر زیر ترما مانده جان دادند. پدر و پسر دو کارمند نگهداری راه در اشکاشیم را روز 18 انور ساکنان به خاک سپردند که در این منطقه بیشتر از همه به کاری آنها نیاز بود. نگهداری راه در منطقه کوهستانی که در فصل سرما خطر ریزش ترما زیاد است از کارهای پرخطر دانسته می شود. ساکنان ناحیه میگویند سال گذشته هم یک کارمند اداره راه در این ناحیه به چنگ ترما افتاده فوتیده بود.
تیم‌های ملی فوتبال ژاپن و ایران که 24 ژانویه در چهارم فینال جام آسیا در امارات متحده عرب پیروز شدند، به دور نیمه نهایی مسابقات راه پیدا کردند. دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان در بازی سوم خود در مسابقات بین المللی جام رشد در مینسک بلاروس تیم فنلاندی را با حساب 2-0 شکست داد. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. دسته های منتخب ملی فوتبال ژاپن و ایران که 24 ژانویه در چهارم فینال جام آسیا در امارات متحده عرب غالب شدند، به حق شرکت در دور نیمه نهایی مسابقات مشرف گشتند. در چهارم فینال ژاپن بر ویتنام با حساب 1-0 و ایران بر چین با حساب 3-0 غالب آمدند. به این ترتیب در بازی اول نیمه نهایی جام آسیا که روز دوشنبه 28 ژانویه در شهر العین امارات دایر می شود، تیم های ملی ایران و ژاپن برای به فینال برآمدن مبارزه می برند. در بازی دیگری نیمه نهایی که 29 ژانویه در شهر ابودابی امارات دایر می گردد، غالبان جفت چهارم نهایی کره جنوبی قطر و امارات متحده عرب استرالیا رقابت می کنند. جام آسیا اوید به فوتبال در امارات متحده عرب تا روز 1 فوریه ادامه خواهد کرد. خبر دیگر، دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان که از بازیگران زیر 17 ساله ترکیب یافته است، در مسابقات بین المللی جام رشد تیم فنلاند را با حساب 2-0 شکست داد. در این بازی دور سوم مسابقات در گروه A که شام پنجشنبه 24 ژانویه در شهر مینسک بلاروس دایر گردید، گل‌های اسلام زایرف در دقیقه دوم و رستم سویرف در دقیقه 48 به منتخب نورسان تاجیکستان پیروزی آورد.
در بازی دیگری این گروه دسته میزبان بلاروس منتخب بلژیک را با حساب 3-1 مغلوب کرد. همین طریق در گروه A منتخب بلاروس با 6 امتیاز غالب شد. دسته های بلژیک و تاجیکستان با 4 امتیازی متناسباً در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند. منتخب فینلاندیا با 3 امتیاز در زینه آخرین 4 جایگیر شد. همکنون منتخب نورسانی تاجیکستان برای جایهای از 5 تا 8 مبارزه میبرد. روز شنبه 26 ژانویه منتخب تاجیکستان با تیم بلغارستان رقابت میکند. زین الدین رحیموف سرمربی منتخب نورسانی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما باید غلبه کنیم. باوری کلان داریم و خیلی به خدا تکیه میکنیم.
در جام روش در مینسک 12 دسته منتخب نورسانی زیر 17 ساله اشتراک دارد. غالبان هر 3 گروه بلاروس، گرجستان و سلواکیا، اینچنین اسرائیل بهترین دسته جایهای دوم که به نیم فینال برآمدند، مبارزه را برای دریافت جام روش ادامه میدهند. 26 ژانویه در نیم فینال بلاروس با گرجستان و سلواکیا با اسرائیل رقابت میکنند. شرکت در مسابقات بین المللی جام روش در مینسک برای فوتبال بازان نورسی تاجیک یکی از مرحله های آمادگی به قهرمانی جهان میباشد که ماه اکتبر امسال در پیرو دایر میگردد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما شادی شبدالوف سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و از وکیلان آشکارگو در پارلمان می باشد.
شادی شبدالوویچ شبدالوف 17 اکتبر سال 1943 در شهر خاروق ولایت بدخشان تولد شده است. از سال 1983 تا سال 1991 در زینه های پایانی حزب کمونیست کار کرده است. شبدالوف از سال 1991 تا سال 2016 رهبری حزب کمونیست تاجیکستان بود. شبدالوف اینچنین سال های 1989 2015 وکیل پارلمان بود.
شادی شبدالوف که پس از 3 سال خاموشی بر رادیوی آزادی صحبت میکرد گفت در تاجیکستان گوناگون اندیشی واقعی باقی نمانده است. شما چه حال دارید این شب و روز؟ سلامتیتان چه خیلی است؟
حال ما بسیار خوب است. از در این چیز ما دیگر راست دیگر یکان شکایت از پیری نیست. تبیز خوشبینی پا پریز نمو مای پتیوت زویزده.
شما کس سیاستمداران سابقه دار در تاجیکستان هستید؟ یکی از سیاستمداران سابقه دار در حزب کمونیست هستید. به فعالیت امروزه حزب کمونیست چی بها میدهید؟ به نقش آن در جامعه؟
نقش خودتون میبینید. نقش وقتی که حزب فراکسی ندارد، یک نفر در پارلمان ندارد، او چی نقش ارائه کرده میتونه؟ ارائه کرده نمیتونه. او حتی پیشنهاد هم کرده نمیتونه. یکان لایه خانون گذاره را پیشنهاد کرده نمیتونه. لیکن هستن رفیقای صادق و همین پارتی کمونیستی. برای من این رفیقای ما حاضر از عقیده شون نگشتن. بسیار هستن. تلفن میکنن، دعوت میکنن. در چاربینوهای بسیار صد سالگی انقلاب اکتبر و صد سالگی کمسمال دیگر چاربینوهایی که سطح عمومی جمهوری و عمومی اتفاقی داره، حتی میگم که عمومی جهانی هم داره، ما اشتراک میکنیم. یعنی از فعالیت سیاسی من خود ما کنار نکشیدیم.
شما آیا...
لیکن با من هر روزه این طرف اون طرف نمایش دادن ضرور نیست. من وقتم ندارم.
درسته.
وقت من بسیار صرف میشود به مقالات. مقالات علمی خیلی نی. خیلی مقاله های تاریخی هست و سیاسی هست و ساحه دیالوگ هم هست و اقتصادیات هم هست. این همین.
درسته. استاد شما در دوره رهبر حزب کمونیست بودنتان حزب خیلی فعال بود، صدایش در جامعه شنیده میشد در رابطه با این یا آن مسئله مهم، اما حالا ما تقریبا صدای حزب کمونیست را نمیشنویم. به نظر شما چرا این از چی درک میده؟
دارم برای شما میگم. اون انتخاباتی که بود و انتخابات نبود. شما میدونید حزب کمونیست همه بسیار در انتخابات آواز گرفت، رای گرفت. در بعض نویه تا 95%. هم مجا 2% نوشتند و خلاص. گود بای گفتند. روید شکایت کنید. خود نیستیم در پارلمان. خیلی نیستیم حزب که در پارلمان نباشه. صداش از کجا میبرویه؟ همین نماینده حزب باید صلاحیت داشته باشد. مایلش و معقول است به کسی، معقول نیست، لیکن همون پیشنهاد این و اون حزب گوش کند بارد. همین حکومت قطعی پارلمنت است. و وقت گوش کند چیزی قابل قبول است، قبول کند. چیزی قبول قبول نیست، دلیل ها قطعی. برهان قاطع قطعی و رد کند و پیشنهادهایی که این یا هون حیز میکند.
درست. استاد حالا تا انتخابات پارلمانی یک سال دیگر مانده است دقیقاً. آیا شما نقشه دارین در انتخابات آینده از؟
نه. من یکو نقشه ندارم.
استاد نقشه دوباره به رهبری حیز برگشتن رو هم ندارین؟
نه. من شما میدونید از 12 دسامبر سال 1990 من رهبر قسم ایدئولوژی پارتی، یعنی کاتب پارتی کمونیستی تاجیکستان، عضو بیروی کمیته مرکزی در ساحه ایدئولوژی هم از 91 من راهبر پارتی کمونیستی. این 13 فوق العاده انجمن فوق العاده گذشت و از 1 ژانویه سال 92 رسما ما همچون رئیس پارتی کمونیستی تا سال 2016. در اومن در ارگانوی روبر کننده پارتی کمونیستی از سطح ولایت تا از سطح جمهوری من در مدت 30 سال بودم. 30 سال فعلا من از فعالیت سیاسی دور نرفتم، وقت نمی رسد. 30 سال دیگر سال تا سال زیاد نمی شود، کم می شود و من فرصت کم دارم که یک خلاصه نتیجه گیری کنم از فعالیت، از زندگی خود و از فعالیت سیاسی ایدئولوژی اقتصادی خود.
درست. یک سال دیگر دارم، در پیش از سال 2015 تا انتخابات سال 2015 نقش حزب ها در تاجیکستان خیلی فعال به نظر می رسید، آنها خوب برآمد می کردن. اما امروز متاسفانه نه تنها حزب کمونیست بلکه 6 حزب دیگری ما تقریبا خاموش هستند و تنها 1-2 ماه تا انتخابات صدای خود را بلند می کنند، وعده ها می دهند اما به همین دیگر می روند به یک کنج خاموشی. به نظر شما چرا؟
برادر گل، وقتی که حزب نماینده ندارد در پارلمان، با سوال همون سوالی که نسبت به حزب است با دیگر حزبان تعلق دارد، باید داشته باشد، حداقل 1 نماینده هم داشته باشد. اون نماینده در یک از پلاتو، یا پلات مجلس نمایندگان یا پلات مجلس عالی، 1 نفر نماینده داشته باشد. حزبی که خودش اون نماینده را پیشنهاد کرده است، نه اینکه او را نماینده حکومت او را طبق چیز خواهش خود قبول کرده است. انا او وقت وای گفته میتونه، لیکن وقتی که او خانه نشین هستند او چی میگوید دیگه؟ خیلی در یک رادیو مثل شما گوگو یاد میکنی اونها را یک چیز میگوین، اونم کم کم اعتیاد کرونا میگوین. لیکن من در یک عقیده هستم، یک عقیده که انسان باید دروغ نگویه. من وقتی که در عمرم هیچ وقت در گفتار گپ دروغ نگ، چیزی که دلیل برهان نداشته باشم، یعنی دلیل علمی، دلیل تاریخی، از منشأ، از سرمنشأ، از پرویستوچی که میگوین اگر نداشته باشم، من سخن نمیگوتم هیچ وقت.
سوال دیگه پرسم که شما یکی از سیاستمداران خوب تجربه دار هستین در تاجیکستان، بهای شما به وضع سیاسی کشور بعد از انتخابات سال 2015 چگونه است که امروز تاجیکستان از زیاد انتقاد میکنند، که خودتان هم اشاره کردید که گوناگون اندیشی به طور ضروری نیست، بهای شما به وضع سیاسی کشور در این شب و روز؟
برادر گل، وضع سیاسی شما میدونید، ما کمونیست هستیم، اکنومیچسکی بازیس، یعنی پایه اقتصادی همین ناسترویکا، زیر بنا پایه اقتصادی هست، رو بنا این همین ازبا هست و پارلمنت هست و حکومت هست و این دین هست و مرال اخلاق هست و پیلا رو بنا هستند. اینا چرده که دولت هستند، زیربینا اساس هستند، اما زیربینا که سست شد هم همین حاضر وزنینی دوره از همین پیداست. ما بسیار کوشش کردیم که روی خطای خطر رویم، چون که راهبریت باید همین توجه کند به زیربینا، نه اینکه هم مالکیت دیگر این طرف اون طرف به هر بهانه تقسیم کند و بعد نتیجه شدیده استود.
یعنی منظور شما اینه که وضع اقتصادی کشور خوب نیست؟
وضع اقتصادی بله.
هی همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
این برنامه مهمانی آزادی است که از طریق موج‌های رادیوی آزادی تقدیم شما می‌شود. در صحبت ما هستند شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و سابق وکیل پارلمان. صحبت را ادامه می‌دهیم. شما بعد از اعلان نتیجه‌های انتخابات سال 2015 به خاطر دارم گفتن که حکومت می‌خواهد با یک قنات پرواز کند و گفته که راه سفید.
بله بله، اینو با تکرار می‌کنم. بله
استاد، حالا به نظرتان این بغل پرواز با یک قنات در تاجیکستان چی تغییرات ها را
منظورم؟ یک قنات قطع پرواز امکانیت نداره. شما می‌دونید یگان طیاره سملات دیدید که یک قنات قطع حرکت کند؟ ندارد. این خیلی نیست. این یک به طور رمزی گفتم من، معناش همین که اگر اپوزیسیا، اون کسی که گروه یا فرکسی که همین پیشنهاد شما را به طور الٹرناتیو یک پیشنهاد دیگر نکند، این پرواز یک قنوته هست. نتیجه شدیده استودی من رفیقا من نمیگم که بی‌صلاحیت نیستند. در سطح ریسپوبلیکا این وزیرای و بعد انمین رئیسای حکومت و اینا آدم های بی عقل و بی تجربه نیستن، آدم های با فرهنگ هستن، دانشمند هستن، لیکن امکانیت ندارن، چون که تکرار نمی کنم نیتو پلورالیزم نستایشی بود. پلورالیزم باید از سطح اون سلسوید او ادمون قشلاق سر شود، از همون جو سر شود که در همون سطح که پیدا شد بعد در نویه پیدا بشد، بعد در شهر من دستگاه حکومتی و جمعیتر در نظر دارم، بعد در سطح جمهوری پیدا بشود، ازبای نو پیدا بشود، بعض ازبایی که صلاحیتش از دست دادن اونها از سطح سیاست بیرون میروند بجای اونها پیدا میشه و همین باید باشه.
استاد، آیا بعد از که شما رفتید از پارلمان و خوب دیگر به نظرتان حالا در تاجیکستان یک نیروهای مخالف سازنده البته آیا وجود دارن یا بعد انتخابات الکی دیگر همشون در کشور دیگر نیروی یک مخالف سازنده هست یا نیست؟ باقی
من برای شما بسیار کار خوب نیست که امین از وطن خود بگریزی در دولت های دیگر رفته همین داد و فریاد کرده بگردی، این کار خوب نیست. من در تمام یک بار دیگه تکرار میگم، در تمام عمر فعالیت سیاسی هم هیچ وقت وطن و خلق و دولت خود پس نزده. در همین جا در سطح تا رئیس جمهور برویش میگفتیم که این همین درست است، این نادرست، لیکن وقتی که در خارج سفر میکردیم ما هیچ وقت پس نمیزنیم، لیکن وقتی که یک نفر یا یک گروه مجبور میشن جو فرار کند و در دولت های دیگر وای دولت که قبول کرد او با چیز خود داره، او چی گویم دیگر منفیت خود داره، آید منفیت خود رایگان قبول نمیکنه او یک دولت نمین گریزه های ما را، گریزه های سیاسی را در نظر داره.
بله بله.
رایگان قبول نمیکنه او را، یک با منفیت خود استفاده میبره. این همین، این یک فوجیه هست. برای ما.
استاد منظور من این است که میگن بعضی از سازمان‌های بین‌المللی که بعد انتخابات سال 2015 در کشور نیروهای مخالف دیگر از بین رفتند، در داخل کشور نیروهای
شما بگویید برادر آدم عاقل هستید، ژورنالیست هستید، هیچ وقت از بین نمیرد، لیکن وقتی که مخالفین به طور علنی یعنی آشکار اگر فعالیت نکنند، اونها خیلی آشکار پنهانه عمل میکنن، لیکن پنهانی ما دیدیم دست یک گروه های افراطی میغلطن، پول وعده میتن، دلار وعده میتن. در همه تاجیکستان 500 نفر رفت قریب در برزید بشار اسد،
بله بله،
او چند تش نیست شده نوری صحبش نیست، اینو همش پنهانی. فردو میبینیم که کوچه ها باز از این چیزا همون پنهانی خوفناک است. آشکار هیز باشد، سازمان جمعیتی باشد، اگر آشکار فعالیت کند خوف نداره.
اینجا رسیدیم با پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبت ما بودند شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و سابق وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه